ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای عراقی کنترل سلیمان بیگ را در دست گرفتند. شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در بلندی‌های جولان از سر گرفته شد. درود شنوندگان گرامی، نیروهای عراقی میگویند یک روز پس از شکستن محاصره آمرلی کنترل منطقه سلیمان بیگ را نیز در دست گرفته و قوای خلافت اسلامی را عقب راندند. به جز نیروهای دولتی عراق، پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعی نیز در این عملیات حضور داشتند و شماری از آنان گفتند در پیروزی‌های اخیر کمک‌های ایران مؤثر بوده است. این نیروها به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی، برنامه ریزی‌های نظامی را در پیشروی‌های اخیر انجام داده است. عقب راندن شبه نظامیان خلافت اسلامی از اطراف آمرلی و سلیمان بیگ مهمترین پیروزی نیروهای مشترک عراقی طی هفته‌های گذشته ارزیابی شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرده است. در این نشست که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور توصیف کرد و گفت که آزارهای آن گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی می شود. او همچنین گفت گزارش‌های دریافتی در مورد اقدام نیروهای دولتی عراق در اعدام خودسرانه بازداشت شدگان نیز می‌تواند مشمول ارتکاب جنایات جنگی باشد. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده در بلندی‌های جولان از سر گرفته شده است. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های سنگینی در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیطره و روستای حمیدیه جریان دارد. گذرگاه مرزی قنیطره از هفته گذشته به تصرف شورشیان درآمد و از آن زمان 45 پاسدار صلح سازمان ملل در گروگان شبه نظامیانند. در پی این درگیری ها ارتش اسرائیل به حال آماده باش درآمده است. مهدی چمران بار دیگر رئیس شورای شهر تهران شد. امروز در رأی‌گیری غیرعلنی در شورای شهر تهران، مهدی چمران با کسب 18 رأی دوباره بر صندلی ریاست آن شورا نشست. به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه احمد مسجد جامعی 13 رأی به دست آورد. از بین کاندیداهای نیابت ریاست شورای شهر، مرتضی طلایی با کسب 17 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد. بنابر گزارش از پاکستان، ناآرامی‌ها در پایتخت آن کشور همچنان ادامه دارد. روز گذشته معترضان با هجوم به ساختمان تلویزیون دولتی برای مدت کوتاهی مانع از پخش برنامه‌های آن شدند. در پی آن محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش دیدار کرد. هواداران عمران خان و طاهر القادری رهبران اعتراضات از دو هفته پیش تظاهرات گسترده را در اسلام آباد به راه انداخته و خواستار استعفای نواز شریف از نخست وزیری‌اند. و مقامات نظامی اوکراین میگویند در پی تشدید عملات جدایی طلبان و طرفدار روسیه، نیروهای آن کشور از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین این اقدام را عقب نشینی سازمان یافته توصیف کرده است. ساعت 13:04 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌پر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا چند خبر کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته ما همراه بشید.
موسیقی
بهمن عنوان کتابی به قلم مل تامپسون با ترجمه سونا انزابی نژاد است که اخیراً به بازار اومده. این کتاب در واقع هفتمین کتاب از مجموعه‌ای با عنوان هنر و زندگیه که در نشر گمان با سرپرستی خشایر دهیمی منتشر میشه. محتوای این کتاب تلاش میکنه درباره فلسفه من و چیستی و اهمیت اون به زبان عام با خواننده سخن بگه. چاپ چهارم کتاب بکت نوشته آ آلوارز با ترجمه مراد فرهادپور از سوی انتشارات طرح نو منتشر شده. رمان پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد نوشته یوناس یوناسن نویسنده سوئدی با ترجمه شادی حامدی از سوی نشر بهنگار منتشر شده. این کتاب اولین بار در سال 2009 در اروپا منتشر شده بود و به سرعت 3 میلیون نسخه از اون به فروش رسید. قانون نویسندگان ایران تنها قانون صنفی مستقل و غیر دولتی اهل قلم ایران که از سال 1347 خورشیدی به دست کسانی چون آل احمد، شاملو، دانشور و تنی دیگه بنیاد نهاده شد، در سالهای بعد از انقلاب همواره با برخوردی امنیتی از هر گونه حضور اجتماعی و حتی برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیئت دبیرانش هم محروم بوده. در سالهای اخیر این فشار چنان بوده که هیئت دبیرانی که چند سال پیش از طریق رأی‌گیری پستی اعضا انتخاب شدند به ناچار چند سال در همین سمت باقی موندند، تا اینکه سرانجام روز جمعه هفتم شهریور ماه عده‌ای از نویسندگان به رغم مخالفت‌های امنیتی گرد هم آمدند و با انتخاب مستقیم از بین داوطلبان هیئت رئیسه و هیئت دبیران جدیدی انتخاب کردند. هیئت رئیسه این دوره شامل فرخنده حاجی زاده، ناصر ظرفشان و اکبر معصوم بگی و هیئت دبیران به ترتیب بیشترین آرا شامل رضا خندان مهابادی، حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آپتین شدند. از رضا خندان که بالاترین رأی هیئت دبیران رو هم به خودش اختصاص داده دعوت کردم برای گفتگو درباره انتخابات کانون مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما که نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان. بعد از چند سال اساساً برگزار شده این پنجمین مجمع و چطور شد که برگزار شد امسال؟
من تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به شنوندگانتون. این مجمع بعد از 12 سال برگزار شد، به این معنی که چهارمین مجمع عمومی که کانون برگزار کرد سال 81 بود و اکنون که سال 1993 هستیم درست 12 سال از این زمان میگذره و تا یه این مدت با اینکه چند بار کانون اقدام کرد که مجمعش رو برگزار بکنه متاسفانه با ممانعت و مخالفت روبرو شد و حتی در یکی دو مورد محلهایی که ما تعیین کرده بودیم برای برگزاری مجمع و توسط معمولان امنیتی محاصره شد و ما رو جلوگیری کردند. حتی نگفته نماند که حدود 7 سال پیش ما یک انتخابات به صورت مکاتبه‌ای داشتیم و تونستیم هیئت دبیران رو انتخاب بکنیم، ولی تا این مدت امکان برگزاری مجمع وجود نداشت. بنابراین دائم هر سال این معمولیت هیئت دبیران تمدید میشد تا امسال تونستیم که هیئت دبیران جدید رو انتخاب بکنیم.
با نگاهی به ترکیب برگزیدگان اعضای اصلی هیئت دبیران و همینطور حتی اعضای جانشینی میبینیم که نامهای جوانتری دیده میشه و نامهای متفاوتی دیده میشه در این ترکیب. آیا هیئت دبیران پیشین تمایلی به حضور در انتخابات نداشتن؟ در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح بفرمایید.
بله، تقریبا اکثر اعضای هیئت دبیران سابق در این انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنه، کاندیدای دبیری مجدد نشدن. به هر حال 6 سال بود که داشتن کار میکردن و در این حال خود این که 6 سال سر این پست بودن مانعی بود از این که بخوان دوباره شرکت بکنه، خودشون به میل خودشون نخواستن که شرکت بکنن که از آن باز بشه برای اینکه دیگران بیاند و خوشبختانه نیروهای جوانتری هم اومدن به میدون و در انتخابات شرکت کردن. برای تمام اعضای کانون این امکان وجود داره که کاندیدا بشن برای هر پست اجرایی یا تصمیم گیری که اساسنامه تعیین کرده.
فراخوان این مجمع عمومی چطور صورت گرفت با توجه به محدودیت دادن اطلاعیه در نشریات در ایران؟
بله، در جریان هستید که کانون رو حتی پیام‌های تسلیتش رو روزنامه‌ها چاپ نمی‌کنند. ما از طریق آدرس هایی که داشتیم برای اعضامون دعوتنامه فرستادیم و اونها روز و محل رو تعیین کردیم و تشریف آوردند و به هر حال کار انجام گرفت.
برای شنوندگانی که ممکنه خیلی با وظایف کانون یا اهداف کانون نویسندگان ایران آشنا نباشند، اگر ممکنه بفرمایید که کانون نویسندگان ایران و به خصوص در دوره جدید که شما عضو اعضای اصلی هیئت دبیران هستید، چه هدفهای مشخصی رو در پیش داره و در واقع خودش رو نسبت به چه مسائلی در ارتباط با نویسندگان بیش از هر چیز متعهد میدونه؟
که کانون برای خودش تعریف کرده، اینها همه در منشورش آمده و یک منشور 9 ماده‌ای داره کانون که در اون گفته که برای چی و برای انجام چه اهدافی اصولا تأسیس شده. بحث مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست وظیفه اصلی مهمش و همچنین دفاع از حقوق صنفی نویسندگان.
خب این وظیفه و این اهداف که در اساسنامه کانون هم آمده از همون زمان شکل‌گیری کانون به عنوان مهمترین وظایفش مطرح شده، منتها واقعیت این است که کانون نویسندگان ایران در حوزه صنفی دست کم خیلی توانی برای کار نداشته. آیا راه‌هایی برای وارد گفتگو شدن، مثلا با توجه به اینکه وزارت ارشاد هم چند ماه پیش در ارتباط با کانون یک اظهار نظری کرده بود و ظاهراً تمایل نشون داده بود به اینکه کانون فعال بشه یا در عرصه اجتماعی بتونه با آزادی بیشتری عمل بکنه، آیا کانون در دوره جدید برنامه یا فکری برای این موضوع داره که بتونه برای فعال شدن یا مؤثرتر بودن با نهادهای رسمی هم وارد گفتگو بشه دست کم؟
ببینید، کانون مخالفتی با گفتگو نداره، منتها مشروط به این که ضدیتی با اهدافش و خواسته هایی که برای خودش تعریف کرده نداشته باشه. این که وزارت ارشاد اومده و چیزی رو گفته، این علاقه بحث شخصی آقای صالحی بوده، همونجا هم اشاره کرده که من نظر شخصیم هست و تازه چیزهایی هم که ایشون گفته به این معنی که سرهم میکنید حرف ها و مسائل رو، همه این منظورشون است که قانون اگر تغییر هویت بده، تغییر ماهیت بده، میتونه بیاد و فعالیت کنه. فکر کنم که اون چیزی قرار است به این شکل بیاد فعالیت بکنه. یه کانون اسمش کانون نویسندگان ایران نیست، هر چیزی ممکنه باشه جز این. اما در مورد فعالیت های صنفی، ما فکر میکنیم که مهمترین نکته برای نویسندگان ایران این هست که سانسوری وجود نداشته باشه. بدترین بلاها رو این سانسور به سر ادبیات ایران، سر نویسندگان ایران آورده. حتی شما تیراژ 1000 تایی و گاهی 500 تایی 200 تایی رو که ببینید، یکی از عمده‌ترین دلایل این افت این تیراژ ها همین سانسور هست. بنابراین به یک معنا وقتی ما داریم مخالفت میکنیم با سانسور، دقیقا داریم از منافع صنفی نویسندگان هم دفاع میکنیم. و بعد گذشت از این، به کدوم یک از سازمان ها یا نمیدونم نهادها، کانون ها اجازه دارن که حتی برای همون منافع چیزهای صنفی فعالیت بکنن؟ مگر مثلا چیزهایی که درست شد، مؤسسات و سازمان هایی که درست شد مثلا به عنوان صنفی، چقدر میتونن دوام بیارن؟ پس حتی تا دفاع از منافع صنفی هم در این روزگار یه نوعی تبدیل میشه به امری سیاسی، برای این که حتی با اونها هم مخالفت میکنن، با اونها هم اجازه فعالیت برای حق منافع صنفی و حقوق صنفی هم نمیده. این ممانعت ها هست که مشکل ایجاد میکنه و قضایا رو به صورت دیگری در میاره.
رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران، مهمان برنامه این هفته بود. مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد. We'll be right back.